الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر و ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عنایت داشتید که بحث سوره حمد که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه باب شروع در این تاریخ باز کردند، به این نحو ورودی که داشتند برای این بود که متذکر بشن ما چه نسبتی باید با خدا داشته باشیم. اگه یادتون باشه اصلا جلسه اول رو اینجوری مطرح کردن که آیا مثل نسبت علت با معلول، مثل نسبت شمس و شعاع شمس، مثل نسبت نفس است و قوای نفس، و بعد فرمودن هیچ کدوم اینا نیست. بعد فرمودن که انبیا اون چه با قدم شهود یافتند رو یه جوری میخوان به ما برسونه، و تأکید کردن که البته عقده بر زبان دارند، اون چه که دریافت میکنند زبان ارائش رو بشر نمیشناسه، و زبانی هم که بشر میشناسه زبان معمولی است، زبانی که حق با اون با بشر گفتگو کنه زبانی است که انبیا آوردند، ولی خودشون هم میفرمان تلکل امثال نظره و حال ناس. این صحبت حضرت امام خیلی جدی بگیرید که چرا اومدن در این تاریخ که اومده از یه نهضت سیاسی رو پایه‌گذاری کند بیرون از معادلات سیاسی بشر مدر، حالا باید زبان دیگه ایرم به تاریخ ارائه بدهد که این زبان میتونه این حیات سیاسی رو به اون مقصد قدسی برسونه. اینا اگه از هم تفکیک بشه ما در سرگردانی خودمون ادامه پیدا خواهیم کرد. همینطور که میبینیدم وقت بازخوانیش رو هنوز پیدا نکردیم، یعنی ما هنوز بین نهضت انقلاب اسلامی و زبان تفکر این انقلاب نتونستیم جمع کنیم، و این یک فاصله و خلأ بسیار بزرگ است. در صورتی که حضرت امام رو همدون معتقدید که یک مکتب است، یک شخصی است که عین مکتب است، یا آدم نیست که یه وجهش جدا از یه وجهش بازم وجود خارج بتونه پیدا کنه. با این تأکیده که جملشون را داشته باشین، ایشون می‌فرمان که باید بفهمیم این سخنان که انبیا برای ما آورده اند از چه جایگاهی صادر شده است. بحثای قبلی است دارم یادآوری میکنم، بازم دلم میخواد رو این بمونید. ببینین اینا سخن است یا اشاره به حقیقت است؟ همه مشکل ما اینجاست. دنیای مدرن اول اومد و بدون اینکه دغدغه رجوع به حقیقت داشته باشد یه سری فکر رو مطرح کرد که از طریق اینها حوزه زندگی رو از طریق ابزارها و طبیعت و اینا شکل بده. بحث خوبی هم هست اگه کار کنین، نه اونجوری غربا نفی کنیم که انگار اصلا میخواد ما رو از زندگی بیرون کنه، نه زندگی که غرب به ما داده است تو این تاریخ رو اون زندگی بدانید که مقصد حیات ما روی این زمین یا مقصد انبیاست، نه یه نوع زندگی که اشاره به حقیقت باشه غیر زندگیست که خودمون حالا مشغول باشیم، اگه خواستیم هم عباداتی داشته باشیم تو دل این زندگی. حضرت امام حرفشون این است که انبیا اومدن زبانی دارن، سخنی دارن که این سخن یه جایگاهی داره، از جایگاهی صادر شده است، اشاره به اون جایگاه هست. وقت از اینجا بود که بحث علم حجاب اکبر است رو مطرح کردن در اون جلسه 16 که گذشت قبل از اینکه متوقف بشه جلسه. ما رو این یه مقداری داشتیم صحبت میکردیم که چطور شد که علمی که باید اشاره باشد به حقیقت خودش شد یه موضوع زندگی، خودش شد یک وجهی از ادام حیات، در صورتی که بنا نبود عین غذا خوردنه. غذا خوردن خودش که نمیشه مقصد باشه، که ما یه حیاتی داریم، این حیات رو برای اهداف بلندی تعریف کردیم، خب باید تو این دنیای کثرت یه نسبتی در حد بر فراز این کثرت ها قرار گرفتن با این کثرت ها داشته باشیم، استفاده ازش بکنیم. در سوره بقره میگه که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم یعنی شما یک شخصیتی هستید که این زمین با کل اونچه که درش است برای شما خلق شده است، نه شما برای زمین. اینا را بلدی داد جایگاه بحث نگه دارین. ببینید یه وقت است که ما خلق شدیم که 30-40 سال پسنداز کنیم، بعدم یه خونه بسازیم، وقت و زندگیمون هم بذاریم برای این خونه و دکوراسیون این خونه. خب یه عملا بخواییم و نخواییم دیگه ما برای این خونه شدیم. چطور شد بشر یه وارونه شد که بنا شد که این صورت ذهنیش رو خرج یه جای بالاتر بکنه، نه اینکه صورت ذهنیش فرمان بهش بده که تو خونه دار شدن همه چیز دست درسته است، تو تئوری میگه بعدش چی، ولی بعدی برای خودش نمیگذاره. این علم حجاب اکبر هم همین مشکل داره. آخه علم که اسمش روش است، یعنی انکشاف، یعنی روشن شدن. خب روشن شدن چی؟ اون جلسه من اشاره کردم به این شعر حضرت امام، آیه قرآن رو دارین در سوره احزاب آخر سوره آیه 72 که خداوند می‌فرماد که ما یه امانتی داشتیم. این امانت چیه که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض، علی السماوات والارض والجبال فعبین ان یحملنها و اشفقنا منها. این امانت رو هیچ کدوم نپذیرفتن، نه زمین، یعنی امانت رو این به اصطلاح سماوات و ارض و جبال نپذیرفتن. بعد میگه که انسان پذیرفت و حملها الانسان. بعد یه جمله آخرش میگه که میرین تو فکر چه ربطی هست، میگه قرآن چطوری با ما حرف میزنه، میگه و حمله هل انسان انه ظلوما جهولا. انسان پذیرفت، چرا؟ برای اینکه ظلوم و جهول بود. خب این مدح یا قدحه؟ خب نمیشه که قدح باشه و یکی بگه آقا این آدم خوبی بود، متفکر بود، نفهم بود، نمیخونه، قرآن داره حرف میزنه. اینجا معلوم است داره با این جمله یه نوع حیاتی رو به ما نشون میده که میگه راز این که بتونی امانت الهی را بپذیری اینه که بتونی انسان باشی. انسان هم شاخصش اینست که ظلوم و جهول باشه. خب آیا جز این است که این این جهول اول، حالا این جهول نسبت به علم، علم مقابله چیه؟ جهله. این چه جهلی است که موجب قبول امانت میشه و عدالت مقابلش ظلمه دیگه؟ این چه ظلمی است که موجب قبول عدالت میشه، ببخشید امانت میشه؟ میشه فکر مسلم این جهل، جهل خاصی است، جهل خوبی است، تا اینجا چه میشه فهمید؟ و این ظلم، ظلم خوبی است، در صورتی که جهل به حقیقت حتما خوب نیست. پس این جهل به حقیقت نیست، دقت کنید به آیه. و ظلم، این ظلم حتما ظلم به افراد نیست، چون که اون ظلم بد است، این ظلم خوبه. نگه دقت کنید، خود حضرت امام فرمان که این جهل است نسبت به هرچه غیر خداست. تونسته است به یه افقی برسد که غیر خدا رو چیز ندوند. خیلی عادی میشه وقت ببینید چی ظهور میکنید، عمل حل انسان این چیه که ظهور میکنید که اسمش امانت است. و میفرماد ظلمم یعنی این نفس، ظلم به نفس، نفس اماره، یعنی میدان ندادن به نفس اماره. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش یه انسانی دیگه میشه. آیه را بعد باز دقت کنید وقتی مطالعه میکنید سوره احزاب، که تو جنبندی سوره احزاب میدونید که بعد از جنگ احزاب برای حیات فرهنگی یا به اصطلاح جنگ مقابله با جنگ نرم و اینا اومده، میگه آقا خوب که میگه فوق‌العاده است این سوره. بعدش یه مرتبه میاد میگه که آقا اساساً یه امانتی وسط هست، این جنگ و مقابله با احزاب و مقابله با کفر منطقه یا اون زمان، و اینکه شما باید در تقوای قرار بگیرید که تحت تاثیر تبلیغات کفر و منافقین قرار نگیرید، اینا مفاد سوره احزاب است. بعد میگه که آقا وارد یه حوزه‌ای باید بشید که اگر وارد این حوزه شدید یه امانتی به شما میرسه، این امانت از همه عالم وسیع تر است و لازمش این است که خودتون رو در یک شرایط جهل نسبت به ماسوا الله و ظلم نسبت به این جهش های نفس اماره قرار بدید. یه مرتبه روبرو میشید که عجب امانتی بود. چرا امانت نمیگه چی بود؟ حتما نمیگه، تفسیر رو نگاه کنید، به خصوص تفسیرهایی که روایه، چند چیز میگن. چون چرا؟ چون همه اینا هست، مصداقش همه اینا هست. عمدن هم من نمیگم که یکی بشه مصداقش، نه، روبرو میشید. یعنی وقتی که دستگاهی را پیدا کنید که نه، باید من این علومی که افق من از من میگیرد بنا شد من نسبتم رو با خدا شک بدم، این اومده است خودش آورده است وسط. این شعر امامم خوندم، یادآوری میکنم، قشنگ است. در ذیل همین آیه میفرمان آن که بشکست همه قید، ظلوم است و جهول. قیداش شکست، هیچ محدودیتی برای خودش نگذاشته است که من دانشمندم، من فیلسوفم، من ثروتمندم. آن که بشکست همه قید، ظلوم است و جهول. آن که از خیش و همه کون و مکان غافل بود، جهول است دیگه. خب از خیش و همه کون و مکان غافل بود، در بر دل شدگان، اونایی که دل دادن، در بر دل شدگان علم حجاب از حجاب. خب حالا حجاب بده یا خوبه؟ حجاب بده. حالا اگه علم حجاب شد، از حجاب در اومدن یعنی از چی در اومدن؟ از علم. حالا میشه این چی؟ جاهل. شعر بعدش رو ببین، در بر دل شدگان علم حجاب از حجاب، از حجاب آن که برون رفت به حق، به حق یعنی حقیقتاً چی بود؟ جاهل بود. خوب قدرتی هم هست تو این شعر. به قول مرحوم شهید آبینی، خدا رحمتش کنه، میگه بعضی سخنان امام به خوبی قصه حافظ هست. یعنی حافظ را اگه شما یه شخصیتی بگیرین با اون خصوصیات که زبان هستیست به تعبیری، میشه گفت که حضرت امام از اون جنس هست. بگذاریم حالا متن با هم بخونیم. صفحه 139 کتابتون شروع بحث این جلسه ماست. ما در جلسات قبل تا اینجا را با هم دیگه بحث کردیم. اینجا می فرماند که و من نمی دانم، اون پاراگراف رو نگاه کنید، و من نمی دانم کی ما می توانیم لااقل آنطور خودمان را محذب کنیم که از این علوم رسمی، که این علوم رسمی خیلی مانعمون نشود. از چه جهت؟ از خدا مانعمون نشود، از ذکر الله مانعمون نشود. ببینید اینا را یخته باید دقت کنید که اول عنایت دارین که ما یه عرفان نظری داریم، یه عرفان عملی. وقت امثال حضرت امام یه شخصیتی هستند که تجسم عرفان عملی و نظری هستند، به این معنا که یه افق را میدن، در واقع از یه افق گزارش میدن، بعد راه نگاه کردن به اون را نشون میدن. عنایت باز داشته باشین، عرفان نظری یعنی عارف گزارش میده از یه حقیقت، گزارش میده یعنی میبینه و گزارش میده. وقت چون خودش راه رو رفته است، راهی که ما ببینیم اون چه گزارش میده هم تو متن کارش هست. عرفان اصلا اینجوری است که عملی و نظریش منفک نیست. بر این اساس ایشون میفرماد که آقا یه چی حقیقتی هست که ما باید بهش رجوع کنیم. آنی که میام رجوع کنیم میبینیم که حجاب داریم. چی حجابمونه؟ دانایی هامون. یعنی به جای این که ببینیم میفهمیم. شما اینا ساده نگیرین، یه بلاییست که اینجا سر ما میاد. درسته یه جا خیلی خوبه، یه جا شما میان میگن که آقا یکی بیاد بگه اصلا به چه دلیل خدا هست، خب شما برای ثابت میکنید. بعد یه جا میاید خدا را میفهمید، خوشحال میشید. خب اونجایی که خدا را میفهمید که اونجایی نیست که باید خدا را بیابید. حالا وقت یافتن است، نه وقت فهمیدن. میاید بیابید میفهمید، میخالتون فهمید، میخالتون مسئله حل شد. اینا ابدا قبول ندارن این حرفا. میگه نه، چی شده است که فهمیده های ما، دانستن های ما نمیذارد رجوع کنی؟ واقعا رجوع دیگه نمی کنی، یعنی بی خودی دل خوشید. اگر خواستید رجوع کنید، این حجاب غلیظ علم رو باید بشناسید. اصلا هم بحث این علم و اون علم نیست. حالا میرسید میفرماد علم توحید، میفرماد تفسیر. این نیست که در جای خودش اینا بد است، در جای خودش نیست که آقا فهم است تا ما اشاره رو دنبال کنیم، نه فهم رو درش متوقف بشیم. مولوی قشنگ گفته، حالا من اینجا هم یادداشت کردم که یادم نره بنده خدا دیگه چطوری بگه، هرچه اندیشی پذیرای فناست، آن چه در اندیشه ناید آن خداست. اگه ما افق مولوی رو بفهمیم میفهمیم این شعر خیلی قویه. وا میگه تو اندیشت داری با خودت زندگی میکنی، نه با اون حقیقت واقعی هستی. آن چه اندیشی، یعنی خدا رم که به اندیشی پذیرای فناست. پذیرای فناست یعنی چه؟ به قول خودش یه چه خیلی قشنگ میگه، چون به حکم حال آید لا بود، هنچه که میخوای بری سراغش نیست. آنچه اندیشی پذیرای فناست، آنچه در اندیش ناید آن خداست. ابلهان خیلی قوی میگه، ابلهان تعظیم مسجد میکنند، در جفای اهل دل جد میکنند. حضرت صادق فرمودن نحن والله الاسماء الحسنى. چقدر معارف میخواد که خدا را باید در مظاهر تام و تمام ببینی. خب اهل دل وجود مقدس اولیاء معصومن. اگه شما خدا شناسی نداری که در مظاهر اولیاء ببینید، ببینید چه مصیبت سر خودم. ابلهان تعظیم مسجد میکنن، در جفای اهل دل جد میکنن. مسجدی کان اندرون اولیا سجدگاه جمله، یه آنجا خداست، سجدگاه جمله است آنجا خداست. یعنی اونجا باید، یعنی شما در مقام اولیا شهدا. به نظرم دیدین که این موفقیت شهدا این است که شهدا یه جور دیگه خدا را یافتن که تونستن در حرکات و سکنات حضرت امام به خوبی پیدا کنن خدا، به خوبی، به خوبی، به خوبی. اینا درس خونده های جایی نبودن، اینا با یک دل زلال، با یه صفای باطن، چون واقعا دنبال خدا بودن، یه مرتبه چون یافتم از جانان بشناختم از جانان. دیدیندم که مردمی که میان توی راه پیمای اربعین، شما نگاه کنید اگه خدایی نکرده با چشم علمی بخواید نگاه کنید که خالد چقدر درس خونده و اینا، عوامن چی سرشون نمیشه، نه عوامن، عوام اومدن. اما وقتی که متوجه باشید خدا وقتی بخواد در تاریخ ظهور کنه، ماوراء علوم رسمی تاریخ ظهور میکنه، ببین اینا در قله فهم بشر هستن، اینا دارن یه تاریخی ماوراء تاریخ ظلمانی گذشته رو وارد میشن. حالا همینجا این شعر مولوی رو باز تو مقدمه میترسم بمونی، اما طور نی، مولوی بنده خدا خیلی تلاش داره. خب ببینید بلدین که شخصیت خود مولوی رو گم نکنید، بالاخره اهل یقین به قول خودش، سجاد نشین، استاد، مفسر، خیلی بالا بوده است. بعدی میبینه که دید ندارد، همه چی داره دید ندارد که دنبال بوده است، دغدغه داشته است. خداوند دهان باز رو بیروزی نمیگذارد که یه مرتبه وقتی که پیدا کرد شمس رو، دیدین که دیگه ولش نکرد، قاپید شمس رو. چی دید در شمس؟ تو این جلسات شما اول باید آزاد بشید از این که بخواید با این علوم دنبال حقیقت برید. تا وقتی روبرو میشید با اولیا گم نیستن، همیشه هم تو عالم هستن. جنسشون یه جنسیست که با این فکرای رسمی ابدا رخ نمی نمایانه. وقت مولوی برای این که بتونه یه جوری با ما حرف بزنه، اون قصه نحوی و کشتیبان رو که بلد، این قشنگ میگه آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهاند، نهاد آن خود پرست. این خود پرست واقعیت، نمیتونید دانا باشید و خودتون رو دوست نداشته باشید. آخه نمیگم آخه من مثلا این همه چیز بلدم، شما بلد نیستی، خب البته من مهمتر از شما. یه جا هست که میبینی هیچی نیستی، رجوع به خدا بکنی هیچی نیستی. یعنی فقط در رجوع به خداست که این خود پرستی نجات پیدا میکنه آدم. شما میبینی خمسه عشر میخونی، میبینی که نمیره دل، نمیره. پس بگو پس اینا به چه دردی خود؟ به هیچ دردی نخور. حالا میرسیم ما. خب حالا به این کشتیمان بیچاره رو کرد، گفت چی؟ گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نه خب من نحو کجا بلدم. گفت نیم عمر تو شد بر فنا. نحو نخوند؟ اگه نحو خونده بودی قرآن میفهمیدی، حدیث میفهمیدی، با سواد میشدی. پس حالا هیچ بلد نیستی دیگه. خانم دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب، دیک آن دم کرد خاموش از جواب. خیلی ریخ به هم. اما خب چی بگی؟ آخه مونده تو، چرا من ضربه بلد نیستم، نصف عمرم رفته است، چرا؟ اما هیچی نموند. با کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان به آن نحوی بلند، هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت نی ای خوش جواب خوب رو. گفت کل عمرده نحوی فناست، زان که آن کشتی غرق این گرداب هاست. حرفش زده دیگه، یعنی میگه آقا قشنگ بعدش میگه بالاخره فنا باید یاد گرفت، تو علم بقا داری. میخوام بعد لواقع یه را دیگه هست برای حیات حقیقی، و اون اینه که ما اگر که میخوایم به حق رجوع کنیم حجاب ها رو بشناسیم. فرمودن مطلب ها ادامه میدم، میفرمان که اقل لا اقل آنطور خودمان را مهذب کنیم که این علوم رسمی مانعمون نشود. این مهذب بودن من دوباره باید تأکید کنم. ببینید مهذب بودن یه چیز بیشتر نیست. وقتی میخواییم به خدا رجوع کنیم بشید خدایی که شناختیم، خودشون فرمودن همه عالم اسم الله هست، بحثای قبلی را گم نکنید، یعنی حق در جمال مظاهر. خب حالا میخواییم رجوع کنید، نمیشه. مهذب بودن یعنی چی؟ یعنی بشه رجوع کرد. چرا نمیشه؟ حالا شما بیان حساب کنید ببینید، یک بارهای ذهنی دارید که این بارهای ذهنی نمیذاره. تهذیب یعنی آزاد شدن از بارهای ذهنی. واژش هم همین است که خودتون بلد بود، استغفار. این استغفار یعنی چی؟ یعنی خدایا من رو از این بارهای ذهنی آزاد کن، روی این بارهای ذهنی را بپوشون که من بتونم نگاه کنم به تو. بعد حالا شما حساب کنید، اگه یه چیز مثل دروغ، شما خب این که میفرمان دریچه یه همه ظلم ها دروغ است، چرا؟ خب اینکه دروغ یعنی این که شما یه چیزی که مهم نیست و شما را مهم میکنه درو بیارید وسط. در وقت آدم دروغ میگه، میگه چی کار میکنه؟ یعنی یه چیزی به نام خودش میاره وسط. خب وقتی خودت اومدی وسط، خب خدا پنهان میشه دیگه. گفتم فراغ تا کی، گفتا که تا تو هستی. خب پنهان میشه میره. به قول مولوی میگه من گرسنم بود، قضا خودی خود نون خوردم و دیگه کمی بیشتر خوردم که حال بیام. یادم تاریک شد روحم از برای لقمه ای این خار خار. یه لقمه تا اونجا که داری میخوری که از شر گرسنگی راحت بشی که رجوع کنی، که کسی مزاحمت نیست، که همین که خوردی که حال بیای. از برای لقمه ای این خار خار، از کف لقمان برون آرید خار. تهذیب رو اول جایگاهش رو عنایت داشته باشید. حتما دستورات دین خیلی کمکتون میکنه. تهذیب یعنی آقا میخواییم به حق رجوع کنیم، نمیشه. خب شرطش اینه که بریم آقا به آقا بکنم آقا ببخش. میارزه یا نمیارزه؟ شما میارزد برای رخ جانان از خوردنی که شما رو سنگین میکنید آزاد بشید؟ یادتون باشه میارزه، میکنید این کار. میارزه که آقا بریم کنم آقا عذر میخوام اشتباه شد، برای رجوع رخ جانان میارزه، میکنید این کار. یعنی عمده اینه که اول ببینید که امروز روزی است که بیش از هر روز شما باید با خدا زندگی کنید. اینقدر جلوه های دروغ جذاب هست که بیشتر باید بپرید بیرون. یه وقت است که آدم توی یه صحنه هست، خیلی خطرناک نیست که حالا حتما بپرید بیرون. امروز اینطور نیست، امروز صحنه های بسیار تاریک ظلمانی خطرناک هست. دروغ های بزرگی امروز عالم رو گرفته، خیلی دروغ ولی خیلی بزرگ. خب حالا ما باید بیشتر حساس باشیم برای اینکه رجوع به حقمون زلال باشه. خب اینجاست که به خدای خدا، خدا خیلی خوب اومد از امروز تو صحنه. خدا گاهی اونچنان حضور پیدا میکنه که به قول مولوی میگه بله وقتی که سرکه زیاد شد، خب خدا هم شکر را زیادش میکنه، چون که سرکه سرکگی افزون کند پس شکر را واجب افزونی بود. امروز خیلی خدا اومده است. خب همینطور که ظلمات خیلی اومده است، خب خدا هم خیلی اومده است، باید راحت ارتباط باش برقرار کرد. این تهذیب ها خیلی کار امرو ازش میاد، یعنی شما اصلا تعجب میکنید. امام فرمودن که امروز جوانان ما راهی که عرفای بزرگ، چله نشینه ها، شب زنده دار ها سالها طول میکشد که برن، امروز یک شبه میرن. همین این فضایی که شما بتونید ظلمات غربا بشناسید، ما امروز فکر میکنیم مثلا سیاسی بودن به معنای کلان قضیه یه شخصیت عادی است، نه، یه سلوک است. امروز رجوع به اولیا، رجوع به ولایت، رجوع به حقیقت انقلاب اسلامی، پشت کردن به ظلمات غرب، یه سلوکی به شما میده که بنده عرض کردم چمرانهایی برای شما میسازد که قاضیهای دیروز بودند و دیدینم که ساخته است دیگه. حالا متن ترسم نگهمون داره، حالا بریم جلو. بفرمان این خودش یک مسئله است. کدوم مسئله؟ که ماورای این علوم نظری نمیتونیم حقیقت رو پیدا کنیم. میخونم متنم. اشتغال به علم اسباب این نشود که از خدا غافل بشوید. اشتغال به علم اسباب این نشود که یک غرور پیدا بشود که ما را از مبدأ کمال دور کند. این غروری که ملا در ملاها هست، چه آنهایی که علوم مادی و طبیعی دارند و چه آنهایی که علوم شرعی دارند یا علوم عقلی دارند، این اگر قلب مهذب نباشد یک غرور می آورد. دوباره مهذب رو روش تاکید دارم. ببینید مهذب نباشد یعنی چه؟ یعنی افق نگاهش به حق نباشه. خب حالا اومدیم ما افق نگاهتون به حق بود، باید موانع این رجوع رو پاس بدارید. هیچ طوری نیست که آدم بالاخره یا بنا باشد یا مهندس باشد یا نونبا باشد، هیچ فرقی نمی کنه، یا معلم باشد یا استاد دانشگاه باشد یا مفسر قرآن باشه. عمده اینه که نگذاریم این رجوع به حق رجوع به این موضوع بشه. اون داستانی که اول کتاب آشتی با خدا عرض شده است همین جنسه دیگه، که بنا شد که تو خرتا پیدا کنی، بعد خر پیدا کردن کارت شد. آخه بنا شد ما مثلا این قرآن رو بخونیم که چی بشه؟ برای که متذکر حق است. حالا یه مرتبه قرآن همه بحث نم، آقا مبتداست و خبر است و این مفسر چی گفته است، به من چه که این مفسر اون، و من میخوام متذکر بشم. وقتی متذکر شدم دیگه دارم با خدا مرتبط میشم. قرآن کتاب ذکر للعالمین بود، نه علم للعالمین. خب واقعا آدم اینجوری رجوع کنه به قرآن، اون وقت میفهمد که قصد خدا هستی رو برای ما به زبان آورد، از زبان تکوین است با جلوه تشریع. خب با این نگاه که شما قرآن بخونید، عروس حضرت امام بفرماند که امام روزی 8 بار قرآن میخوندن. آخه چرا؟ خب بابا خوندی دیگه بسده. نه قرآن که نمیخونه، که متذکر سخن خدا میخواه بشه که در عالم هستی بتونه حضور داشته باشه. زبان هستی است. کاشکی هستی زبانی داشتی، مولوی میگه، یعنی قرآن. آره این جمله که من نمیدونم متوجه تونستم حداقل از زبان خودم بکنم، که این تهذیب که بنا شد ما نسبتمون رو با خدا پیدا کنیم، جای این تهذیب اینجاست. آقا هر چی اومد جلوی من که این نسبت منو میخواد مختل کنه، من باید اینو بذارمش کنار. تهذیب یعنی پاکش کنم از صحنه شخصیت خودم، هرچی میخواه باشه. بله یک غروری میآورد، همان غروری که انسان را از خدا به کلی باز میدارد. یعنی در واقع عرفان نظری اشاره است، عرفان عملی سلوک است، راه است که این اشاره را ما بتونیم باش منطبق بشیم. وقتی مشغول مطالعه است، غرق در مطالعه است، وقتی مشغول نماز است، پیش نماز نیست. بعد میفرماد یکی از دوستان ما که خدا رحمتش کنه میگفت که آقا یادم رفته، بذار نمازمو بخونم تا یادم بیا. خودشون میگن یعنی چرا؟ خب شیطان اینجا بلدش که تو نماز ما را مشغول کسرات میکنه، از حضور باز میداره. ادامه حرفشون این است، میفرماند که این علمی که مقدمه برای رسیدن به مقصود است، چند سطح بیان بعدی، انسان را از مقصود باز دارد، علم شرعی است، علم تفسیر است، علم توحید است، لکن در قلب غیر محیا، غیر محذب. علم توحید هم یک قول و بندی است که نمیگذارد، مانع می شود. ببینید چون آدم یادش میره که بنا شد که من رجوع الله هم دائم حفظ کنم. شما میان اینجا کتاب میخونید، اگر که این حضور الله رو نصیب خودتون نمیکنید، بسیار بد کاری میکنید. این وقت دونه صرف این کارو میکنید، مطمئن باشید که یک غرور کاذبی بهتون دست میده. اصطلاحا هم یه بار عرض کردیم تو بحث آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ میشود که ماهیت برادون منظر میشه. ماهیت، ببینید ماهیت آدم راحت میتونه بفهمه. الان من میتونم بفهمم این لیوان اینجاست، میگم یکی بگه دقا کم میفهمی یا زیاد، میگم کم و زیاد نداره. ببینید اینجا حس علمی دارم، اما رجوع به خدا که میکنم اینجا میبینید دستم خالی میشه. هر چی باشی دستت خالیه واقع، اینجاست که ذل عبودی میاره. چه موقع شما ذل عبودیتون بهتون برمیگرده؟ وقتی که رجوع به حق باشه. خب اگر غیر این باشه، هر چی میخوای باش، استاد هر میخوای، استاد اخلاق باش، هر کی میخوای، حتما مغرور میشی. ببین بی خودی خودت رو فریب ندی. یعنی در هر دستگاهی اگر رجوع به حق نباشد که برسی به این که انا اقل الاقلین، اصلا میرسی یا چون در محضر حق پیغمبرم که باشی میگوی چی؟ ما عرفنا که حق معرفتی و ما عبدنا که حق عبادتی. مگه همه شما دنبال این نیستی که حقیقت خودتون رو پیدا کنید؟ حقیقت شما عبودیت هست. باید دائم مواظب باشیم این علوم خودشون شخصیت برامو نشد. اگه نه هر کی میخوای باش، غرور میگیرده. فرماد علتش نیست که در حضور مطلق دیگه نیستیم، در حضور علمیم. علم به مطلق علم است یا حضور است؟ علم است، مفهوم است، حجاب است. بله میفرماد اینها همه وسیله، علوم شرعی، مسائل شرعی یک وسائل هستند، آنها وسایل عمل هستند. عمل هم وسیله است، همه برای یک مقصدن، همه برای اینن که بیدار بشود این نفس. خب وقتی موضوع را دائم مد نظرش داشته باشد، خب هر نماز رکوعش آدم را بیشتر به حس حضور میبره، به فایده میرسونه عمل رو. وگرنه نه، از این حجاب هایی که همه برای ما ظلمانی است، از این ظلمت ها بیرون باید رفت. بعد میفرمان که آن روایت میارن، چون تو رو این روایت نگاه کنیم هست که پیامبر میفرمان ان لله 70,000 حجاب من النور و ظلمه. اصل روایت اینه که برای خدا که میخوای بهش رجوع کنی، 70,000 حجاب نورانی و ظلمانی است. حجاب ظلمانی یعنی این که به کل به کثرت نظر کنید. اینا میگن حجاب ظلمانی، مثلا آدم به خودش نگاه. حجاب نورانی یعنی علم توحید، به علم توحید. علم توحید که چیز خوبیه. شما علم باید بالاخره علم توحید داشته باشید، برسید بفهمید که خدا مکان نداره، زمان نداره، مع کل شیء لا به مقارنه، غیر کل شیء لا به مزایله. باید نرا بفهمی. اما حالا که فهمیدین چی؟ حالا همین فهمتون نمیذاره به خدا رجوع کنی. میگه که خب حالا باید بتونی از این فهم عبور کنی. یعنی از این فهم عبور کردن، اینجا گفتم فراق تا که گفتا که تا تو هستی، به هر اندازه ای که به خودت، چه به معنای این که به حوض توجه کنی، چه به معنای این که به علم توجه کنی، اینجا نمیذارد رجوع داشته باشی. خب تهذیب یعنی همین. خب وقتی میگن آقا تواضع داشته باشیم، خودنمایی نکنیم، شهرت میخواین چه کار؟ شما یه زندگی میخواید که بتونید همچون موری اندر این خرمن خوشم، خرمن تکس کسرت های الهامی، فقط در این حد که من بتونم در این عالم بینشانی من باشم و خدا، حالا اگه اسمش سردار خرازی هم باشه، سردار خرازی سرداریش که نیست که مد نظرش است، رضایت ولی الله امر زمانش است که میذارد اون رو این همه جلو بره. بفرمان که بعد از این که روایت بیارن، بفرمان نه من ظلمات، نه فقط حجاب ظلمانی، بلکه حجاب نوری. بفرمان که این حجاب های نوری هم مانع است. اگه خواستید به جایی برسید، باید این علوم رو وسیله تک تذکر قرار بدین. به تعبیر خودشون بفرمان این علوم در نفس ما تأثیر نکرده الا تأثیر سو. ببینید دارن یه تاریخ رو میگن. حالا زبان آقای هایدگر یه زبانه، زبان امام. هایدگر میگه تاریخ ما گرفتار متافیزیکه. حرف خوبیه، به همون معنایی که اون میگه. این برای اینکه وارد یه تاریخ جدید بشیم، آقای فردید خوب میگه، میگه ای کاش هایدگر زنده بود تا من با نشون دادن حضرت امام اون صورت آرمانی که دنبالش است و تعین خارجیش رو نشونش میدادم. هایدگر در یه تئوری فکری حرف درستی زده است. ببینید شما این صحبت امام را به عنوان یه مسئله اخلاقی فردی نگیرید. آقا تاریخ ما این است که ایشون میگه. تاریخ ما استثناء رو ول کنین، تاریخ ما تاریخی است که من خواهش کنم این جمله رو دوباره نگاه کنی. علم در نفوس ما تأثیر نکرده است الا تأثیر سوء. علم علوم شرعیه، علوم عقلیه. این که شما تعجب میکنید، خدا چه شد از که شما انتظار داشتید این استاد که خودش استاد اخلاق است اصلا برایش هیچی باشه، تمام عالم هیچی باشه، بعد میریم آجاقا شنیده این پشت سر شما گفتن که شما نه خودخواهی. خب تعارف نداریم، اگه رنگاری سرخ شد و عصبانی شد تمام شوخی کردم، منم باشه مسخره کردیم خودمون. شما الان گفت دست رو هر کی بذاری انگار همین مشکل داره. این تاریخیست این ظلمات با مکتب حضرت ما. حالا بین خدا خدا، اگر که من آخه اینا رو میشناسم، اگه به خرازی میگفتی که آقا یه 7-8 تا فوش تو اصفهان تو محله دون ابن سینا پشت سرت میگن، میخندید میگو بگن خدا میدونه چرا این میتونه این سردار تاریخ ما بشه، ولی اون استاد اخلاق. امام فرمودن راجب علی تهرانی گفتن، من علی تهرانی ها حتی تو تبعیدگاهش هم سرش رفتم. خب میدون ارادت به امام داشت، شعری راجب امام گفت، داستانی داره. بعد امام فرمودن چه کسانی که اخلاق میگویند، کتاب اخلاق می نویسند، ولی خود مهذب به اخلاق نیستند. کتاب اخلاقش رو ببینید، میفرمایند که چه کسانی که اخلاق میگویند، کتاب اخلاق می نویسند، خوب هم می نویسند، ولی مهذب به اخلاق نیستند. من هنوزم دارم کتاب اخلاق آقا علی تهرانی. دیدین که چه بلایی سر خودش که داستانش شد. چون جوانا نمیدن داستان رادیو عراق و اون چیزایی که حالا چرا برای یه کلمه گفت. یعنی چه که آقای خامنه‌ای، شقا من دیگه خواهر آقای خامنه‌ای، گفت که نه من که مهمتر از ایشون بودم، هم خودش من که بیشتر مبارزه کردم، من که بیشتر نمیدونم تبعید شد. اول این حرفا چی شد بفرمایید؟ مورد علی تهرانی ها من بگیرید خودتون ها، یه تاریخ ظلماتی هست و ما فقط امیدمون به این جوان هاست که میتونن آزاد از این تاریخ زندگی کنن، به تاریخ جدیدی رجوع کنن. خب برین جلو. الا تأثیر سو علوم شرعیه، علوم عقلیه، اینهایی که این بیچاره ها اسمش را ذهنیات میگذارن، اینهایی که این محجوب ها ذهنیات میگوین واقعا ذهنیات هست. آقا مثلا علوم مثلا مدرنیته میگه آقا این بحثای فلسفی دینی قرآن اینا ذهنیاته، میگه اونا بی خود میگن اما راست راست ذهنیاته. یعنی عینیت ندارن. دوباره دقت کنید، ما مولوی گفت چی؟ گفت قلب اولیاء الهی عینیت ظهور حضرت حق است. تو مظاهر را باید پیدا کنی. خرمشهر را خدا آزاد کرد، تو اینا نمیبینی کوری. اینها وسیلن برای رسیدن به مقصد و هر کدام ما را بازدارن از آن مقصد دیگر علمی است که حجاب است، ظلمت است، حجاب ظلمانی است. هر علمی که انسان را باز دارد از مقصد، از آنچه که برای آن انبیا آمدند حجاب است. انبیا آمدند مردم را از این دنیا، از این ظلمت ها بیرون بکشند و به مبدا نور برساند. مبدا نور، انوار نه. ببینید یه حقیقت بیشتر نیست، اون حضور احدیست در جمال الله که ده الاسماء الحسنا. اما دائم چی؟ هو رزاق المتین، هو رزاق، هو سمیع. یعنی ما سمیع نداریم تو عالم، ما هو سمیع داریم. این هوس که در جمال مختلف، شما وقتی رزاق میبینی به رزاق میچسبی یا به الله میچسبی؟ نور مطلق میخواهن انسان را فانی کنن در نور مطلق. خیلی عجیب چشمشون باز است و دارن درست به ما نشون میدن. ببینید فانی رو انشاءالله بعدن بیشتر عرض خواهم کرد که یه وقت است ما میخوایم که باشیم اما جهنم نریم، خدا پرست باشیم. این طور نیست، اما این اسمش فنا نیست. فنا یعنی به خدا خودمون رو بتونیم ببینیم، هیچ استقلالی نیست. عالم رو به خدا دیدن، همه چیز به خدا هست. خب حالا که پس ظهور کند، فرمودن چی؟ خدا با اون چیز ظهور میکند. الله و نور و سماوات و الارض. یادتون نره، اگه بحثا رو یادتون بره از این جای بعد ما را تکفیر میکنید. باید بحثای قبلی ها شدیدن داشته باشید. بعد فرمودن این قطره را در آن دریا فانی کنند. میگه انبیا اومدن این کار رو بکنن. بعد میفرمد البته مثال منطبق نیست. چرا؟ چون ما یک قطره با دریا نداریم. دریاست، فقط دریا. ظهوراتش موج است، موج هم دریاست. دریا به شکل موج بیاد که باز دوگانگی نیست که. تو بحث فنا رو دارن میکنن، متوجه این منظرش رو متوجه، دوگانگی نیست، همه چیز به حق هست در این عالم. این باید حل بشه با تهذیب و معارف. تمام انبیا برای همین آمدن و تمام علوم وسیله است برای اینکه این حل بشه. بعد اشاره میکنن به شعر مولوی، ما عدم هاییم هستی ها نما، تو وجود مطلقی هستی ما. حالا یا اینجور که این نوشته است، تو وجود مطلقی، تو وجود مطلق و هستی ما. این باید در منظرمون باشه. اول بحث هست که ما بتونیم یه جور نگاه کنیم که هست ما خود حضرت حق است. چرا به حق رجوع نمی کنیم؟ چون به هستمون رجوع نمی کنیم. به چیمون رجوع میکنیم؟ به قدمون، جنسمون، نسبتمون، که من پسر فلانیم، من دختر، اینا همش حجاب شد. سوادمون، ما هستتون حق است به قول عرفا، در عین ثابتی شما، جز حق در عالم نیست که. حق در عین ثابتی شما منجر میشه که شما اگه خودت رو بیابی، حق رو در جلوه‌ای که تو را به تو داده است می‌یابی. فرمان انبیا آمدند که ما را از این ظلمات بیرون بکشانند. ادامه حرفشون اینه که بالاخره این حجاب ها هست. میخواین این تیکه رو نگاه کنید، گاهی علم توحید هم حجاب است. علم توحید است، برهان قامه میکند بر وجود حق تعالی، لکن محجوب است. باید بردون حل شده باشه. یعنی شما وقتی با صد دلیل خدا را ثابت میکنید، برهان صدیقینش هم که باشه، آخرش تفکر است. آن که در اندیشه ناید آن خداست. این تفکر که نمیشه خدا بشه. شما با خدای فکری دون زندگی کردی، این همون سوبژکتیویت هست. حالا هر چی میخواد اسمش رو بذارید. بنده خدا به قول ما از تمام طول تاریخ عرفا تلاشش اینه بوده است که ما را از سوبژه بودن پدیده ها آزاد کنند، با خود حقیقت آشنا کنند. حقیقت بزرگتر از این است که در ذهن ما بگنجد. فقط ما میتونیم نسبتمون رو با حقیقت تصحیح کنیم و سلام. ما هیچ وقت نمیتونیم مالک حقیقت بشیم و حقیقت پیش ماست. این بدترین نوع خودخواهی است. از اینجا به بعد من این اشاره حالا پس اینا نگاه کنید، میفرماد که انبیا قدمشون اینطور نبوده است. اولیا و انبیا قدمشون قدم برهانی نبوده است. انبیا که کاری نداشت که بیان خدا را ثابت کنن. من یک زمانی واقعا حالا بگم دیگه، یه زمانی گفتم خب آخه این خدا ثابت کردن که کاری ندارید که قرآن این کار را نمی کنه. بعد متوجه شدم خب به چه دردی می خوره. قرآن باید خدا را نشون بده. خدا را نشون دادن خیلی فرق می کنه. بخواد خدا را نشون بده، باید خدا را در صحنه ها، در سقوط فرعون ها، در تذکر به نعمت ها نشون بده. اولم یکفه برد بکن انه و علا کل شیء شهید. خدا را نشون دادن خیلی فرق میکنه. حضرت امام بفرمان که آنها برهان میدانستن، اما قضیه اثبات واجب به برهان نبوده است. و حضرت وقت جمله حضرت میان، حضرت امام حسین در مناجات روز عرفه، حضرت امام حسین که پروریده قرآن است نه پروریده کتاب و درس و مدرسه، بفرمان متاقبتر چی تو غایب بودی حتی تهداج الى دلیل یدل علیک، تا نیاز باشد که دلیلی بیاد دلیل بر وجود تو باشد. متا قبطا، همون شاعر میگه چی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، چی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نبوده ای که تمنا که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. این دینه حضرت امام. از اینجا به بعد که بحثم رو میخوام به انتها برسنم بمونید برام، حضرت امام میفرمان که بابا ببینید، به پیغمبرش یه دستور داده است، تمام نبوت همینه، تمام دینم همینه. گفته پیغمبر برو به این مردم بگو قل، نگاه کنید آیه را، سوره سبع آیه 46، قل بگو پیغمبر من اومدم یه نصیحت به شما بکنم، انما اعظكم بواحدم و اون چیست ان تقوموا لله، بلندشید برای پیدا کردن خدا. برای خدا بلندشید تو فضای آیه نگاه کنید، یعنی آقا دنبال خدا باشید. چرا دنبال چیز دیگه؟ درس میخونی دنبال خدا باش، جنگم میکنی دنبال خدا باش. همه مقصد پیامبرا همین یه کلمه است، یه نصیحت. بلند شو بگو من اومدم یه نصیحت به شما بکنم. آقا رجوعتون به خدا باشد. خب حالا به نظر شما اگر که ما بنا رو بذاریم که رجوعمون به خدا باشه، وقت مشکل برهان داریم یا فرق بلد باشیم نگاه کنیم پیداش میکنیم؟ پس معلوم است دین کارش نگاه دادن است. یا آقا نگاه کن میبینیم که انشاءالله خدا کمکمون کنه بتونیم به معنای واقعی کلمه توفیق قیام برای خدا رو و برای یافتن خدا رو در خودمون نهادینه کنیم. و سنن الله علی محمد و آله.